تصور میکنم آقای خامنه‌ای در حال دادن روحیه به هوادارانه، مثل یک مربی که در واقع میدونه وضع تیمش در چه حالتیه، در عین حال ذهن اونها رو از اصل داستان که باخته شدن منابع ملی ملت ایران در جریان این قمار اتمی بوده منحرف بکنه.
آقای توفیقی، با حملات تندی که رهبر جمهوری اسلامی به غرب و به طور مشخص به آمریکا و اروپایی ها داشت، پیامدها و برایند این سخنان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
من فکر کنم سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمیتواند از نظرات آقای خامنه‌ای و هدایتگری که اون و تیمش دارن انجام میدن فراتر بره. اتفاقا آقای خامنه‌ای نوع رفتارش به نظر من فریبکارانه است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی دقیقا از طرف آقای خامنه‌ای و بیت و حتی تا حدودی نیروهای نظامی و امنیتی تعیین میشه. بنابراین هر چی که هست نتیجه ایست که همه این آقایون با هم توانستند اون رو در واقع به دست بیارن. بنابراین بدهکار کردن دولت و اینکه آقای خامنه‌ای خودش یک حالت طلبکار به خودش میگیره که انگار مثلا حرفهای اون به حرفهای ایشون توجه نمیشه یا ایشون منافع ملی رو در نظر داشتن، مثلا تیم مذاکره کننده یا دولت این منافع رو تامین نکردن. ببینید همه اینها به نظر من نوعی بازی است که با افکار عمومی میخوان بکنن، وگرنه سیاست خارجی جمهوری اسلامی دقیقاً همان چیزی است که خود آقای خامنه‌ای داره دیکته میکنه و اگر نتیجه اون در واقع یک امری است که رضایت ایشون رو تامین نکرده، قبل از هر کسی خود ایشون باید خودش رو مخاطب قرار بده و این رویه رو که متاسفانه به نفع منافع ملی ایران نیست رو تغییر بده.
آقای توفیقی، آیت الله خامنه‌ای در بخشی از سخنرانی خودش که از روی وبسایت‌های خبری هم بعداً حذف شد، از کسانی که به گفته او از امنیت داخلی در کشور استفاده کردند، کار و ورزش کردند، گلایه کرده. این انتقاد او ناظر بر چه کسانی است؟
من فکر می‌کنم با توجه به صحبت‌هایی که در فضای مجازی مخصوصاً در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام در چند روز اخیر بعد از صحبت‌های آقای ظریف که گفته بودند ما حاضریم در واقع هزینه‌های حمایت از فلسطین رو تحمل بکنیم و تعدادی از سلبریتی‌ها و اشخاص شناخته شده مثل فوتبالیست‌های مثل آقای کریمی یا غفوری که واکنش نشان داده بودند، باید به طور در واقع ضمنی پاسخی به این گونه واکنش‌ها باشه که خب این سلبریتی‌ها در شبکه‌های مجازی نوعی فاصله گذاری کرده بودند با اون مایی که آقای ظریف مطرح کرده بود که حاضر قبول هزینه‌های تقابل بی‌حاصل جمهوری اسلامی با اسرائیل هستش. به نوعی آقای خامنه‌ای شاید نگران و در واقع آشفته هستش از اینکه در جامعه صداهای دیگری هم به گوش برسد در واقع مخالفت با این نظریه که در ایران همه موافق هستند با این نوع از سیاست، این نوع تقابل و تخاصم با کشورهای منطقه از جمله اسرائیل. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای ناراحت از این شده که بالاخره اون چهره ایشون که همیشه تلاش میکنه که در واقع همه رو پشت سر خودش نشون بده، از این ناراحت شده که صداهای دیگری هم در رابطه با بحث دشمنی با اسرائیل به گوش رسیده که مبتنی بر این هستش که غالب مردم ایران موافق هستن با دوستی و آشتی و مسالمت با همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل.
آقای توفیقی، همزمان با انتقادهای آیت الله خامنه ای از اروپاییان، لوایح مرتبط با FATF در نهادهای حکومتی در حال بررسی است. آیا این انتقادها تأثیری بر آینده این لوایح خواهد گذاشت؟
به صورت کلی من معتقدم که این داستان لوایح مرتبط با FATF تبدیل شده به یک بازی. از یک طرف آقای خامنه‌ای و به هر حال بیت و بخشی از اصولگرایان تندرو خودشون رو مخالف با این نشون میدن و از طرف دیگه دولت هم مرتب به عنوان کسی که باید اجرا بکنه مسائل مالی و معیشت امور مردم رو در واقع در یک بازی میخوان این رو به اروپایی‌ها غالب بکنن که قیمتش بالا تعیین شده باشه. ببینید، اروپا شرط قراردادی که قرار هستش با ایران برای تداوم مبادلات مالی ببنده این هستش که این لوایح تصویب بشه. به نظر من این لوایح اگر آقای خامنه‌ای بخواد میتواند به صراحت و به راحتی جلوی اونها رو بگیره، اما این کار رو نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد ارزش اون رو برای اروپایی‌ها از طریق مذاکرات و دیپلماسی که توسط تیم مذاکره کننده در جریان هستش بالا ببره و از این طریق بتواند یک یک امتیازات بیشتری از اروپایی ها بگیره، وگرنه به نظر من FATF تصویب خواهد شد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی چاره ای نخواهد داشت با وضعیت و بنبست های عدیده ای که در اون گرفتار شده. عدم تصویب این لوایح فقط سقوط اقتصادی نظام جمهوری اسلامی رو تسریع خواهد کرد و این امری است که آقای خامنه‌ای بهتر از هر کسی اون رو میدونه.
صدای آلان توفیقی را میشنیدیم و تحلیل او از سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 21:11 است. به رادیو فردا گوش میکنید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو ناکامی اخیر ایران در پرتاب موشک ماهواره بر به فضا گفت که ضریب بین‌المللی خطا در این حوزه 5% و این عدد در ایران 60% است. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
محمد جواد جمادی نوبندگانی روز دوشنبه به سایت خبری رویداد 24 گفته است در دو ماه گذشته دو آزمایش پرتاب ماهواره ناموفق داشتیم که این اتفاقات در همه جای دنیا رخ می‌دهد، اما موضوع حائز اهمیت در این رابطه درصد خطاست. به گفته او یکی از عمده دلایلی که این درصد در ایران بالاست به خاطر آزمایش‌های کم است. یعنی اگر در ایران از 4 موشک آزمایشی که پرتاب می‌شود 2 ناموفق باشد، یعنی 50% خطا. مقام های جمهوری اسلامی روز 25 دی اعلام کردند که موشک حامل ماهواره پیام را به فضا پرتاب کردند، اما این موشک به سرعت کافی نرسید و ماهواره نیز در نهایت نتوانست در مدار زمین قرار بگیرد. 17 بهمن ماه نیز رسانه های آمریکایی اعلام کردند تصاویر ماهواره ای نشان می‌دهد که ایران مجدداً تلاش کرده تا ماهواره به فضا بفرستد، هرچند به نظر می‌رسد که موفقیتی در این زمین نداشته است. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون ارائه شواهد و جزئیاتی گفت که ممکن است ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی به دلیل خرابکاری آمریکا باشد. وی به شبکه NBC گفته بود که امکان خرابکاری آمریکا در پرتاب این دو ماهواره کاملا وجود دارد، اما هنوز نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. واشنگتن در برابر این ادعا هنوز واکنشی نشان نداده است. جمالی نوبندگانی در مصاحبه خود به ادعای ظریف درباره خرابکاری هم اشاره کرده و گفته است که بنا داریم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این موضوع حساس را پیگیری کنیم و در صورت نیاز گزارشی به عموم مردم ارائه بدهیم. پیشتر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده بود که دولت آمریکا پروژه مخفی برای خرابکاری و ایجاد اختلال در موشک‌ها و ماهواره‌برهای ایرانی در دستور کار خود قرار داده است. مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا در گفتگو با این روزنامه به تلاش‌هایی اشاره کردند که عملاً در زمان ریاست جمهوری جورج بوش شکل گرفته بود و هدف از آن ارسال یا ارائه قطعات و تجهیزات معیوب به شبکه‌های مربوط به برنامه‌های هوافضای ایران بود. به گفته نیویورک تایمز این برنامه مخفیانه در دولت اوباما نیز پیگیری شد، ولی در دوره وزارت خارجه مایک پومپئو شدت بیشتری گرفت. مقام‌های آمریکایی به ادعای نیویورک تایمز واکنشی نشان ندادند، ولی مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در پی انتشار گزارش‌ها در مورد پرتاب ناموفق دوم ایران توییت کرد که باید محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنیدیم درباره دو ناکامی اخیر ایران در پرتاب موشک ماهواره بر به فضا، و در اینجا در لحظات پایانی این بخش یک خبر هم به آگاهیتون میرسونم. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل دادگستری شوش خبر داد. بر پایه این گزارش جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع شرکت کرده بودند. به گفته این تشکل کارگری، تجمع کنندگان با دست داشتن دست نوشته هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. در اینجا از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نفهمیدیم همه گره داری وضعیت میکنیم، رفت و گذشت خاطر شد دلمون آقا چرا اینجور شد، دوست داشتیم درامونا تو کار به هم بدیم نتونستیم امید زندگی به هم دادیم، رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم بلمون آقا چرا شد نفهمیدیم، جنگ و دبا و همه ناز و عدا و عشق و فریا و همه دلسوزی ها گذشت هیچ نفهمیدیم دلون آقا چرا شو نفهمیدیم، اون حسودی و همه دلتنگی و انتظار و همه قشنگی و چی بود حالا خواهد بویا رایا، چی خواستیم دیدی چی چی شد، همه چی نقش براب شد گذاشت هیچ نفهمیدی دلمون آقا چرا شد نفهمیدی، همه خسته راهایم
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
عاشقت هستم اگرچه دوری از من، عاشقت هستم تا مرز سر سپردم، عاشقت هستم ای مرا شور جوانی، عاشقت هستم تو مرا جان و جهانی، این شوق شیرین فقط یک ماجرا نیست، کار دل است و جای هیچ چون و چرا نیست، چشم تو جذبم کرده گرچه کهربا نیست، هیچ کس برای من شبیه دلربا نیست، انکار نکن این عشق را در چشم مردم، ای سیب سرخ هوای من خوشه گندم، جز عشق ما این چیز دیگر دیدنی نیست، افسانه ای جز عشق ما شنیدنی خدا را شنیده، آن لحظه آرامش پرخواهشی تو که مثل معجزه به قلب من تنیده، آن آرزویی که به دست من رسیده، آن آرزویی که خدا را شنیده، آن لحظه آرامش پرخواهشی تو که مثل معجزه به قلب من تنیده، که مثل معجزه به قلب من تنیده، که مثل معجزه به قلب من تنیده.
چهار کنج.
یک شرکت نرم افزاری در پایتخت مجارستان کافه‌ای باز کرده که گارسون‌هایش همه ربات هستند. این آدم آهنی‌ها علاوه بر سرو غذا و نوشیدنی به مشتریان، می‌توانند با آنها گپ بزنند و با کودکان برقصند. هدف شرکت ایسافت ورفیلستو از راه‌اندازی این کافه آشنا کردن مردم با انقلاب فناوری در حوزه هوش مصنوعی و دستگاه‌های خودکار است. بر اساس تازه‌ترین آمار مؤسسه نظرسنجی یورو بارومیتر، 38% از مردم مجارستان به دلیل نگرانی از بیکاری با دستگاه‌های خودکار مخالفند و به این ترتیب این کشور در میان کشورهای اروپایی دارای یکی از بالاترین میزان مخالفت با هوش مصنوعی به شمار می‌رود. با این حال، صاحب کافه انجوی بوداپست گفته که حضور ربات‌ها نه تنها باعث بیکاری انسان‌ها نشده، بلکه حالا 2 برابر تعداد معمول نیروی کار در این کافه مشغولند. از جمله دلایل افزایش کارکنان، نیاز به استخدام تعدادی کارشناس امور کامپیوتری برای نظارت بر عملکرد 16 تا 20 ربات فعال در این کافه است.
Come out, am I the only one? چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با اعلام ساعت 21:30 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. یک نماینده مجلس از 12 برابر بودن درصد خطای ایران در پرتاب موشک ماهواره بر نسبت به ضریب بین‌المللی آن خبر داد. گزارش ها حاکی یوسف فرهادی بابادی فعال محیط زیست در شهر کرد بازداشت شده است. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی طی روزهای اخیر در ایران، صبح روز دوشنبه ارزش هر دلار آمریکا مرز 13,000 تومان را رد کرد. سپاه پاسداران میگوید 3 نفر از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش در شهرهای سراوان و خاش دستگیر شدند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دخالت کشورش در حادثه حمله اخیر به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در ایران را رد کرد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی در مقابل دادگستری شوش خبر داد. هفت نماینده حزب کارگر بریتانیا در اعتراض به رهبری جرمی کوربین از این حزب جدا شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جریان دیدار با مقام‌های پاکستان در اسلام آباد از سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری کشورش در پاکستان خبر داد. وزیر علوم ایران می‌گوید در سفر به اروپا برای رفع تحریم دو دانشگاه صنعتی شریف و بهشتی رایزنی‌هایی انجام داده است. به دنبال تشدید تنش میان اسرائیل و لهستان نشست گروه موسوم به ویشگراد در اسرائیل لغو شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اعتراف کنم عاشق خلق خود شدم، همش به تو فکر میکنم، حیرون رنگ و رود شدم. من به تو با تشنه اون رقص سراب مود شدم، مست شراب مود شدم. تصویر ماه تن تو نشسته تو عمق نگاه، ماهی سرخ لب تو میرقصه روی گونه ها، حس میشه بوی خوش تو تو خواب و بیداری من، از لمس تو زیبا شده چهره ی تکراری من. تسلیم میشم هر جور میخوای منو بکش، به رسم تو ترسیم میشم، من اینقدر یاد تو هستم، گاهی بوی تو رو میدم، یه چند باری توی آینه تو رو جای خودم دیدم. نشسته تو عمق نگاه، ماهی سرخ لب تو میرقصه روی گونه ها، حس میشه بوی خوش تو تو خواب و بیداری من، از لمس تو زیبا شده چهره ی تکرار. عاشقتم 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 عاشقتم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
نقاشی که به مناسبت سوگمرگ ده‌ها قربانی حمله مهاجمان مسلح در پاریس خلق شده بود، اخیراً به سرقت رفته است. این دیوارنگاره به وسیله یک هنرمند خیابانی اهل بریتانیا، موسوم به بنسکی، روی درب خروج اضطراری سالن تئاتر باتاکلان خلق شده بود. همان سالنی که 3 سال قبل 90 نفر در جریان حمله شبه نظامیان اسلامگرایان به آن کشته شدند. این دیوارنگاره تصویر زنی ایستاده و محجبه را در حالتی سوگوار نشان می‌داد. بنسکی، خالق این اثر، در پیامی توییتری از احساس خشمی عمومی نوشته که دلیلش
از دست دادن سمبولی است که به مردم شهر پاریس و جهان متعلق بوده. به گفته پلیس سارقان درب حامل این اثر را از جا کنده و بردند. آثار بنکسی که اسم مستعار هنرمندی بریتانیایی است، خواهان زیاد دارد و معمولاً به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
برختنت که با صدای تو ترانه این شگفت و طرح خنده این چه خوفت به جان آشقت که در سرودنم
رادیو فرداست که همراه شماست.
Zanesh کانتراکت.
نمایش کال سنتر در تماشاخانه صحنه آبی برپاست. این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی عقیل بهرامی به روی صحنه رفته، داستان گروهی از جوانان کارآفرین را روایت می‌کند که با جذب نیروهای دهه 60، 70 و 80 در شرکتی به نام کال سنتر دور هم جمع می‌شوند تا پاسخگوی تماس‌های تلفنی مشتریان باشند. تفاوت‌های اجتماعی و تربیتی این جوانان اما موجب بروز اتفاقات غیرمنتظره‌ای می‌شوند. امیر حسین مهماندوست، رضا خداوندلو و مریم اسماعیلی فومنی از جمله بازیگران این نمایشند. کال سنتر تا 3 اسفند ماه در تماشاخانه صحنه آبی به روی صحنه خواهد بود.
And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. 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 Tell me what you need. Oh, you look so free. The way you use your body, baby, come on and work it for me. Don't let it get you down.
یه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
bala tu fame tu bala 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 tu fame tu bala 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 bala
¡Suscríbete al canal!